شده برخی کسبه متخلف با پاک کردن قیمت‌ها اقدام به گران فروشی کنند.
پوشک سایز 3 650,000 تومان به فروش می‌رسوندن به مصرف کننده، در صورتی قیمت درج شده روی کالا 351,000 تومان.
مشاهده بفرمایید، اینو دیگه فکر کنم وقت نکرده تهش رو پاک کنه، قشنگ قیمت مصرف کننده رو پاک کرده. این نمونه بارز تقلب و گران فروشیه، یعنی تقلب این مرسل نداریم دیگه.
که سایز 3 هست با قیمت روی محصول 351,400 که باید با همین قیمت به فروش بره توی مغازه، منتهی مراتب داره با قیمت جدیدی که 650 هست داره به فروش میرسه.
تاریخ مال 402 401. اینا رو نگه داشتن، حالا با صرف اینکه سودجویی کنن قیمتا رو ببرن بالا، بعد عرضه میکنن به مصرف کنن.
ببین وقتی الان توی عمده فروشی بنده پاک میکنه و داره عرضه میکنه، صد در صد وقتی به خرده فروشی برسه این قیمت افزایش هم خواهد پیدا کردش دیگه، چون به تبع اون خرده فروشی هم حاشیه سود خودش رو داره.
مشغول کار بودن چه کار میکردن دیگه، درسته؟
داشتن کار میکردن، با وجود بازرسی این مغازه بسته شد. مغازه وقتی میبندن گران فروشی مهرز هستن کلا.
ببینید الان این مغازه باز بود، ببین همین الان این مغازه باز بود و به محض اینکه بازرسین اومدن و اینجا داشتن رصد میکردن قیمتا رو، اونجا رو بستن. به گفته یه مسئولان سازمان حمایت، یکی از راهکارهای اساسی برای مقابله با احتکار و گران فروشی صدور صورتحساب الکترونیکی از تولید، توزیع تا عرضه هستش، موضوعی که باعث میشه دیگه شاهد این گونه تخلفات در سطح بازار نباشیم.
صورتحساب الکترونیکی وظیفش این هستش که جریان کالا رو، شناسه کالا به تراکنش وصل میکنه. ما انشالله اون قسمتی که تو بانک مرکزیه که قانونم داره در حال انجام است، انشالله به نتیجه برسه. دستگاه‌های نظارتی مثل همکاران بازرس ما که بهره بردار این هستن خیلی راحت‌تر میتونن رصد بکنن.
بله، این برچسب‌های قیمتی که بر روی کالاها می‌بینیم بسیار مهمه، چون زمان خرید روی قیمت‌هایی که نصب شده حساب می‌کنیم و وقتی که مراجعه می‌کنیم به صندوق اگر بهمون فاکتور الکترونیک رو ندهد قطعا تخلفاتی صورت گرفته که باید حواسمون همه جوره به خریدها باشه. به هر روی خیلی جاها مثلا قیمت 50,000 تومان رو ممکنه خود فروشنده بگه من 45,000 تومان حساب کردم، اما خوبه که ازش فاکتور الکترونیک رو حتما دریافت بکنید، یعنی درخواست این اتفاق رو داشته باشید. خیلی جاها میدن فاکتور این اتفاق رو، اما خیلی از جاها متاسفانه خیلی کمن این اتفاق نمیفته، یا اگر فاکتور رو میدن باید نگاه کنی مثلا شما 4 قلم جنس خریدی 6 قلم حساب کرده، چرا؟ چون روی پیشخانش ممکنه 2 قلم دیگر هم بوده، فکر کرده برای شماست، پول رو گرفته اما کالایی دست شما نیامده. همه جوره خودمون حواسمون به خودمون و خریدهامون باشه ان شاء الله. اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران، 11:33 است. همراه ما باشید، در کنار شما هستیم. الان فصل جابجایی 30 میلیون خانوار مستأجر ایرانیه که کم کم داریم بهش نزدیک میشیم و قطعا اجاره بهایی که الان دربارش صحبت میکنند از دست من و امثال من که خارجه، حالا نمیدونم چه اتفاقی میفته که بتونن این گونه رهن و اجاره رو پرداخت بکنن یا اصلا مبنایی خواهد داشت یا نه. در همین رابطه با رئیس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی تهران جناب آقای ایرج رهبر قرار هست که صحبت کنیم، ما رو بیشتر آگاه کنند. جناب آقای رهبر سلام بر شما.
و همچنین عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان خوبتون در خدمت
مانستم. زنده باشید، خیلی سپاسگزارم. جناب آقای رهبر شما فرموده بودید که برین تأکید کردید بر این که با تعیین سقف اجاره بها نمیشه بازار اجاره رو کنترل کرد و حالا 3 گزینه و عدد که جدید هم هستن برای اجاره بهای تهران به شورای مسکن پیشنهاد کردیم و به زودی سقف اجاره بهای پایتخت هم قرار تعیین بشه. آیا دلیلی خواهد بود برای این که صاحب خانه بر مبنایی که شما تعیین میکنید اجاره خانه رو تعیین بکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از کانوزتون این پیشنهاد ما نبود جناب بارانی.
بله.
پیشنهاد خود اداره کل راه شهرسازی استان تهران بود، شورای مسکن که شنبه گذشته ما شورای مسکن داشتیم و این پیشنهاد کد سه تا گزینه بود که برای اینکه هر ساله اینا کف اجاره رو در واقع افزایش اجاره رو تعیین میکنن، مثلا سال گذشته 25% بوده در تهران، امسال گفتن سه تا گزینه رو با توجه به تورمی که در بخش در واقع مسکن و تورم کلی که در کشور هست پیشنهاد دادن که براشون توی کمیسیونی دوباره توی کمیته‌ای بررسی بشه و ظرف یه هفته در واقع مصوب بشه که چقدر باید افزایش قیمت در اجاره داشته باشن. ولی من اونطوری که شما هم اشاره فرمودید در اون جلسه شورای مسکن اشاره کردم، گفتم ما به هر حال باید این مسئله ریشه‌ای حل بشه، اگر بخوایم با قیمت دستوری و صورت فیزیکی دستور فیزیکی این کار رو انجام بدیم این کار عملیاتی نخواهد شد. همون کماکان قبلا هم همین مسئله بوده و مصوبه 25% شما اگر بررسی بفرمایید شاید 10% هم بیشتر رعایت نشده و این اجاره باقا و افزایش اجاره باقا بین توافق بین موجر و مستاجره، ولی خب موجر در واقع پیشنهاد میکنه، مستاجرم چون به هر حال کمبود در واقع عرضه وجود داره مجبوره یا کم در بده یا در واقع بیاد جاشو عوض بکنه یا جای سبکتری بره. به هر حال اگه ما بخوایم ریشه این مسئله رو حل بکنیم باید یک تولید وسکن، حالا به صورت یا استیجار باشه یا به صورت ملکی باشه، باید به اون بیشتر بپردازیم. من پیشنهاد منم این بود که الان شرایط خاصه در واقع در مملکت و ما نباید اون ضوابط زمان عادی کشور رو که تدوین شده قبلا و مقرر شده باید اون نباید اون ضوابط رو بتونیم در نظر بگیریم و اعمال بکنیم. چون به هر حال میدونید که ما الان باید شرایط تداری بکنیم، هم مسئله اجتماعی رو در واقع دولت باید توجه داشته باشه، هم مسئله اشتغال و امثال هم رو که اگر ما بتونیم مثل در واقع اون کالابرگی که الان ارائه میشه و در خدمت جامعه قرار میگیره این همین مثلا زمین هم بگیم آقا سازمان ملی مسکن، سازمان ملی زمین مسکن بیاد در واقع رایگان در اختیار سازنده بذاره و ضوابط بذاره که مسکن استیجاری بذاره و یه مدت زمانی هم استیجاری رو رعایت بکنه و بعد اگر خواست پول زمین رو بده در زمان در واقع وقتی بهره برداری شده 5 سال تمام شد بیاد پولش رو حساب کنه بده به قیمت امروز. مثلا این چنین شرایطی رو باید سهل بکنن، هم از نظر تحصیلات بانکی هم از نظر مالیاتی تامین اجتماعی، اینا باید تنظیمگری دولت اینجا باید خودش رو نشون بده که باید شرایط فعلی رو در نظر به روز باید در نظر گرفته بشه. اگر الان داره جامعه بیکاری کشیده میشه، اگر باید ارفاقهایی بشه و تسهیلاتی در نظر گرفته بشه، تشویقهایی در نظر گرفته بشه، الان وقتشه و ما تا تولیدمون رو بالا نبریم و عرضه رو به تقاضا در واقع متعادل نکنیم این مسئله هر سال اتفاق میده. شاید سال به سال الان دیروز آمارایی که میدادن میگفتن شهرهای هم در واقع حاشیه‌ای تهران مثل اسلام شهر و کریم آبشار امثال هم افزایش اجاره باها بیشتر از تهران بوده و این نشون میده که مردم دارن هجوم میارن به جاهای سبکتر و ارزونتر.
اونا هم گرون میشه دیگه وقتی تقاضا زیاد بشه، اونجا هم اتفاق بدی براش خواهد افتاد.
خود آمار رسمی بود، من اینو نمیگم، میگفتن 40% افزایش داشته به جای 25% در شهرهای اقماری اطراف تهران.
بله.
اینا من میگم دلیلش همینه که مردم به تهران نمیتونن اجاره رو بدن، میرن به شهرهای کوچکتر، اونجا وقتی تقاضا زیاد بشه افزایش قیمت خواهد بود.
الان پیشنهاد جدید دولت برای تعیین سقف چه بوده؟
3 تا گزینه بود، گزینه 25% هم بود، 32% و 33% هم بود. که قرار شد اینا بررسی بشه دوباره تو کمیته و بعد از اینکه رسیدگی شد ابلاغ میکنه.
بعد قرار هست باز هم قراردادها همون یک ساله اتفاق بیفته یا اینکه نه براش یک قانونی بذارید که 2 سال تا 5 سال یا دو سال تا سه سال اتفاق بیفته؟
ببینید آقای بارانه، من میگم که اصلا روی مسئله این که بخوایم اجبار بکنیم مالک یا در واقع مجر و مستجر رو یه کاری را با اجبار این کار رو بکنن، به نظر من خیلی نتیجه خوبی نخواهد داشت. مثل قیمت های دستوری که روی کالاها گفتن، مثلا از خیلی وقت دارم میگن آقا قیمت دستوری ها رو بردارید بذارید خود رقابت این کار رو انجام بده. اگر مستجر، اگر مجر خودش علاقمند ارفاقی بکنه، ارفاق بکنه به مستجر. اگر تولید مسکن رو در واقع اگر قرار باشه فشارهای فیزیکی باشه، ممکن از اون طرف تولید مسکن استیجاری رو اصلا کم بکنه، کسی رغبت نکنه به مسکن استیجار در واقع بسازه. به هر حال ما باید به فکر تولید مسکن باشیم، یعنی به رقابت در واقع با گذار کنیم.
انشالله که اتفاقی بیفته همه خانه‌دار شن و به فکر خانه‌دار کردن مردم بیشتر بیفتیم، که از همون ابتدا اگر پولی هم پرداخت می‌شود برای خودش باشه که خانه به نامش باشه در
مورد
و برای خودش و خانواده‌اش
اتفاق بیفته. انشالله که مسئله بشه با پیروزی کشور عزیزمون، حتما این اتفاق خواهد افتاد.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای ایرج رهبر، رئیس کمیسیون اتاق بازرگانی تهران. خداحافظ. گفتگوی من رو شنیدید با رئیس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی تهران جناب آقای ایرج رهبر. به ساعت 11:42 رسیدیم. همراه بشیم با کارشناس اقتصاد جناب آقای سید محمد سادات اخوی. جناب آقای سادات اخوی سلام بر شما. صدای من رو میشنوید؟ جناب آقای سادات اخوی سلام. صدای من رو نمیشنوند. همکاران در تلاشند که انشاءالله ارتباط برقرار بشه. قرار هست که راجع به شعار سال که اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی است با ایشون صحبت بکنیم. همراه ما باشید، در کنار شما هستیم. جناب آقای سید محمد سادات اخوی سلام بر شما.
سلام، وقتتون بخیر. خدمت تمام شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
زنده باشید. خیلی سپاسگزارم از اینکه در کنار ما هستید. امسال با توجه به بیانات به مقام معظم رهبری با عنوان اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی انتخاب شده و نامگذاری شده امسال. صحبت‌های شما رو در این زمینه بشنویم.
بله، همون گونه که مطلع هستین، خب کشور ما نزدیک به 20 سال هستش که درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی هست. و رهبر شهیدمون تقریبا از سال 88 نامگذاری سالها رو با اسامی اقتصادی شروع کرده و تمام مسئولین و مردم رو به موضوعات مختلف از جمله اصلاح الگوی مصرف، از جمله اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و و و و همه این موارد سوق دادن. و رهبری انقلاب در امسال، خب با توجه به جنگ اسفند ماه که اتفاق افتاده بود، باز هم برای موضوع تاکید کرد و سرلوحه همه اقدامات که قرار انجام بشه در وقوع جنگ نظامی اقتصاد مقاومتی اعلام کرده. حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی که برای عید منتشر کردن همونجا اعلام کردن که با توجه به اینکه دشمن نگاهش بر این هست که از نقطه ضعف‌های اقتصادی ما و نقطه ضعف‌های مدیریتی ما که به صورت مزمن در یک دوران اخیر ایجاد شده از این سوء استفاده بکنه، امسال رو تاکید کردن که ما باید اقتصاد مقاومتی رو در لوحه کارمون قرار بدیم. بله. و همونجا از شعار سال گفتن اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. خب ما از جنگ اسفند که آغاز شد دو تا نهاد در کشورمون بودن که مثل همیشه داشتن کار میکردن. یکی نهاد دیپلماسی ما بود، یکی هم نهاد دولت ما بود، نهاد دیپلماسی و نهاد نظامی ما. خب نهاد نظامی ما دیدیم از لحظه اول جنگ برنامه‌ریزی داشتش طبق توری بازی ها برای هر سناریوی آماده بود، در حالی که فرمانده کل قوا شهید شده بودن، فرماندهان نظامی ما شهید شده بودن، به نحو احسن عملیات نظامی خودشون رو انجام دادن و یک عملیات بی‌نظیری رو داشتن در مدت 40 روز جنگ و حتی در دوران سکوت نظامی جنگ. نهاد دیپلماسی ما که خب می‌بینیم 20 سال 25 سال هستن که در میدان‌های سنگین دیپلماسی ورود پیدا کردن و در همین جنگ و پس از جنگ هم در دوره سکوت نظامی این نهاد هم به نحو احسن عمل کرد. یک نهاد تازه تأسیسی بود که ناظر بر همین اسم شعار سال میتونیم تعبیر بکنیم، نهاد تازه تأسیس خیابان بود که مردم تازه مبعوث شده ایران از ساعتی که خبر شهادت رهبری منتشر شد، ساعت 6 صبح روز 10 اسفند، کف خیابان ها اومدن و یک وحدت ملی عجیب غریبی رو به نمایش گذاشتن و همراهی و همگامی این سه تا نهاد با همدیگه بود که تونستش کمک میکنه به ما در این جنگ و این جنگ نازمان مردانه ای که با دو قدرت اتمی دنیا بود ما تونستیم از پسشون بر بیاییم و یک تصویری ساختیم که واقعا در تاریخ ازش خواهند نوشت. یعنی ما اقتصاد مقاومتیمون که رهبری فرمودن 20 سال هست که درگیر هستیم، این جنگ نظامی اون هم در ادامه همون جنگ اقتصادی بود، وحدت ملیمون هم در سایه این سلح هماهنگی این ست نهادی بود که خدمتتون عرض کردم محقق شد. و امنیت ملی ما چگونه محقق میشه؟ امنیت ملی ما میخواستش که این ست نهادی که شکل گرفتن بر همدیگه اثرگذاری و همافزایی مثبت داشته باشن و سال 1405 اگر مردم ایران بخواهن بدرخشن مثل همه سالهای گذشته و بخواهن تاریخ ساز باشن، اینگونه هستش که باید با تاکید بر اقتصاد مقاومتی و وحدت ملی امنیت ملیمون رو تامین بکنیم. ما بسیاری از کشورها هستن در دنیا که نقطه عطفی داشتن. نقطه عطفشون کجا بوده؟ جنگ ها بودن. در این جنگ ها اومدن یک سری نوسازی اومدن کردن، چابکسازی کردن دولتشون رو، بهسازی کردن فرایندهای مدیریتشون رو و رشد های عجیب غریبی رو رقم زدن. این جنگ هم برای ما همین فرصت هست که با تکیه بر اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی بتونیم این تحول رو رقم بزنیم و من یقین دارم آنچه که در این سالها گذشته و تربیتی که رهبر انقلاب جامعه، رهبر شهیدمون این جامعه را تحت تربیت قرار داده، ملت ایران به پیشرفت عجیب غریبی خواهند رسید و چیز دور از انتظاری نیست.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای سعید محمد سادات اخوی که راجع به اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی شعار امسال توضیح فرمودید.
من هم سپاسگزارم، از شنوندگان تشکر میکنم.
روزتون بخیر، خداحافظ.
خدا نگهدار.
یازده و 48 دقیقه است. خیلی سپاسگزارم که با برنامه امروز بازار تهران 29 اردیبهشت 1405 همراهی کردید. این برنامه به پایان رسید. بهتره شما برسونم که هنگام اذان ظهر به وقت تهران امروز 12:01 خواهد بود و در ادامه ویژه برنامه اذان ظهر به افق تهران رو خواهید شنید. از همه شما عزیزان التماس دعا دارم و سپاس از اینکه در کنار ما بودید. وقت دل کندن زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان.
هنوز خالص نشدم.
راهی تو نشان به سوی الله بده.
سایه ها کوتاه می شوند و اقبال ما بلند. وقتی که خورشید رخ می نماید در لحظه دلپذیر عزاست.
الله اکبر.
اللهم لبيك لك لبيك. اللهم لبيك لك لبيك لك لبيك.
وقت دل کندن از زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان. فریاد گلدسته هاست که بشتابید، امیدوار و مشتاق و روسفید، روح در روح خورشید.
سوگند به خورشید و نور عالم تابان.
روح خورشید.
بردباری کلید گشایشه. بردباری روح انسان رو می سازه و به آدمی وسعت وجودی میده. بردباری ابزار عبور از سختی ها و دشواری هاست. بردباری رمز پیروزی در امتحان ها و آزمون هاست. پیروزی نهایی از آن بردبار هاست. بردبار ها سربلند و روسفیدن مثل رخ خورشید.
بسم الله
بردباری سخته، اما راه رسیدن به آسایش و آرامشه. بردباری نشونه ایمان و بزرگی روح و عظمت شخصیته. خداوند در کتابش بهترین مژده‌ها رو به بردبارها داده. امروز یکدیگر را می‌خوانیم به بردباری.
درود بر پیامبر خدا ایوب. به حق که بنده صبور و شکر گذاری و مصائب را چه آسان می‌پذیری. اما این مصیبت آخر را چه می کنی؟
هر که باشد این نیز لطف خداست، از او هیچ ندیدم مگر لطف و مرحمت.
وخبر و ما صبرک الا بالله.
صبر کن و صبر تو فقط برای خدا و به توفیق خدا باشد.
خدایا در جام جان ما جرعه های صبر بریز. نام ما رو در دفتر بردباران بنویس. بین ما و بیتابی و ناشکیبایی در لحظه های دشواری و سختی فاصله بنداز. دلهای ما رو محکم نگهدار تا در مسیر بندگی برای تو استوار باشیم.
يا ربي يا ربي يا ربي يا الله.
قرآن خورشید هدایت و حکمت و شفاست. وقت نشستن بر سر خان همیشه گشوده خداست.
يا ربي يا الله.
اقرأ، بخوان. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من علق.
بخوان به نام پروردگارت که هستی را آفرید.
سوره علق آیات اول تا چهاردهم. قاری شیخ محمد صدیق منشاوی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
خورشید در بلندای آسمانی